پیرامون بحث آسیب شناسی عبادت شروع کردن آقای دکتر جزئیات آسیب ها رو در واقع بهش پرداختن. الان بحث اوج مونده بود ظاهرا باز هم
من بله؟ اشاره کردم داشت اون سوالی که شما فرمودید که چه کنیم که این پیش نیاد. من فقط یه نکته دیگه بگم و بریم سراغ
بله بسیار
و اون نکته این است که برای این که ما غرور در عبادت نگیردمون، خب یه مثال زدیم گفتیم بریم سراغ گزینه‌های بالاتر. یک راه دیگه‌ش هم اینه تو مسئله نظری و اندیشه، گاهی وقتی کاری انجام بدیم میگیم خب حالا این کار انجام شد، من رفتم حج، رفتم عمره، جبهه داشتم 8 سال دست، ولی از کجا معلوم حسن عاقبت باشه؟ مگه برسیسا بعد از 70 سال عبادت سقوط نکرد؟ مگه بلعم باورا بعد از سالها دانشمندی مثلا دچار انحراف نشد؟ قرآن او رو تشبیه به کلب کرده؟ مگه تو تاریخ نداریم کسایی که اون دقیقه آخر خلاصه زمین افتادن و سقوط کردن؟ خود طرح این سوال باعث میشه که انسان کار خودش رو در واقع بزرگ نبینه. همون که میگن جوجه رو آخر پاییز باید شما، یعنی یه بازیکن وقتی توی فوتبال دو تا گل زد نباید بگه خب کار تمامه. نه آقا، شاید آخرین لحظات شما گل خوردی، این رو هیچگاه کار رو تمام شده نده. یه نکته. نکته دیگه این که خب آدم مثلا فکرش کنه بگه خب حالا ما انجام دادیم، اصلا از کجا قبول شده باشه؟ تو صحت غیر از قبوله، از کجا حالا این عبادت من واقعا عبادت بوده؟ شاید عادت بوده، شاید مثلا صرف یک تمرین بوده. اینا هی باعث می‌شود که انسان در واقع اون جایگاه عمل خودش رو برتر نبینه و دچار این ادلال و عجب و غرور نشه. خب حالا اجازه بدید
دوم
آسیب دوم.
بله،
یکی از آسیب‌های دیگه‌ای که قرآن روش دست گذاشته و شاید بی ارتباط هم با این آسیب اول نباشه، منت گذاشتن و آزار. لا تبتلو صدقاتکم بالمن والعذاب، صدقات خودتون رو با منت و آزار دادن باطل نکنید. داشتیم افرادی که گاهی خدمت ائمه رسیدن خیلی با آب و تاب شروع کردن مثلا کارشون رو تعریف کردن، آقا ما چه کردیم، یا ما از شیعیان خالص شما هستیم. آقا فرمده شلوغ نکنید، حالا تعبیر من شیعه خالص عوازر بود، مقداد بود. همین ادعایی که شما میکنید بگید امید داریم از شیعیان شما باشیم، انشاءالله ما از پیروان شما هستیم. خود منت، ببینید گاهی از اوقات یه عملی خوب صادر میشه، در مرحله صدور هم انسان ممکنه هیچ اشکالی تو کارش نباشه، اما بعدن میاد با منت گذاری یا با آزار دادن. چون بعضی خدمت پیغمبر میذاشتن میمادن، قرآن میفرمد اسلام آوردنش رو بر پیغمبر منت میذاشتن. خدا تو قرآن میفرمد منت نذارید، اسلام بر شما منت داره، به شما دین داد، به شما آزادی داد، حریت داد. ولی از خود این منت و آزار میتونه یکی از موضوعات مهم توی آسیب شناسی باشه. حالا رو اون دومیش یه خورده اجازه بدید بیشتر نکاتی رو عرض کنیم
تا به آزار.
بله بله، ببینید اینی که خدا تو قرآن میفرماید ما چند جور آزار داریم، حالا خوبه بشماریم. یکی خدا آزاری، بعضی میگن ای آقا من دادم خود، ما مردم آزاری شنیدیم ولی خدا آزاری هم داریم. بله، قرآن میفرماید ان الذين يؤذون الله، کسایی که خدا رو آزار میدن.
چجوری آزار میدن؟
حالا عرض میکنیم و رسوله پیغمبرم بگیم، پیغمبر آزاری داریم، خدا آزاری داریم، امام آزاری داریم، مردم آزاری هم داریم و
خود آزاری هم داریم.
اما به قول شما انسان چگونه خدا رو آزار میده؟ یکی از مصادیق خدا آزاری اینه که انسان ادعا کنه بنده خداست، روزی خدا رو بخوره اما در خانه دیگری رو بزنه، برای دیگری به عرض میکنم که تلاش کنه، کوشش کنه، هم بگم یا که نعبد، اما عبد پولم باشم، عبد مالم باشم، عبد دنیا باشم. این یکی از مصادیق خدا. یکی از مصادیق خدا آزاری اینه خدای مرزایی داره، تلکه حدود الله، من این مرز رو بشکنم برم اونور و من یتعد حدود الله و اولئک هم الظالمون. خدایی که میفرماید فرض میکنیم لا تقدمو، این آیه قرآن دیگه اول سوره حجرات، بسم الله الرحمن الرحیم، یا ایها الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی الله و رسوله، مردم از خدا و پیغمبر جلو نیفتید. وقتی خدا میگه این حلاله چرا شما میگه حرامه؟ یا ایها الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما کسبتم. ما داشتیم در صدر اسلام بعضیا غذا خوب نمیخوردن، ازدواج نمیکردن، غارنشینی میکردن، میگفتن روش اینه. نه، خدا میگه حرام نکنید برای خودتون. عکسش حرام خدا رو کسی حلال بود. خدا میگه رشوه حرامه، چرا شما میگه حلاله؟ این آزار خداست. شما یه رئیس اداره اگه یه قانونی گذاشت گفت 8 فردا همه بیاد، کارمنده گفتن گفته باشه برای خودش گفته ما 9 میایم، این آزار نیست؟ وقتی خدا میگه رشوه حرامه چرا شما میگه حلاله؟ وقتی خدا میگه شراب حرامه چرا میگه حلاله؟
وقتی در مقابل نس اجتهاد میکنه،
اجتهاد در وقتی خدا یک در واقع دستوری رو داره، یک پیامی رو داره، کسی که انکار میکنه این پیام رو، بی توجه میکنه، خدا آزاری است. پیغمبر آزاری هم میشه؟ بله که میشه. پیغمبر آزاری این است که کسی دستورای پیغمبر سفر، مگه پیغمبر خدا هر که فاطمه رو آزار بده منو آزار داده؟ اگر کسی به حضرت زهرا توهین کرد، سیره حضرت زهرا رو زیر پا گذاشت، به سخنان پیامبر درباره ذریه‌اش عمل نکرد، اینا خدا آزاری است. یه چیز بالاتر بگم، یه وقتی کسی آمده بود خدمت امام معصوم، آقا بهش فرمود که چرا ما رو آزار میدید؟ اصلا جا خورد، خیلی مرید امام بودا، گفت آقا خدا نکنه ما کی شما رو آزار دادیم. فرمود فلان جا بودی در جحفه، جحفه نزدیک مکه است، یه مؤمنی جلوتو گرفت، تو هم مرکب داشتی، بی اعتنایی کردی و سوارش نکردی، رد شدی. تو نمیدانی هر که مؤمنی رو آزار بده ما رو آزار داده. گاهی من الان به شما بگم شما امام رضا رو یا حضرت امیر آزاده بهتون بر میخوره، بگید نه آقا ما مخلص حضرت امیر هستیم،
وجودشون
هم آره، نه به قولش وجودشون هم. اما شما وقتی میای یه نگاه خفیفی به یه مؤمنی میکنی، مؤمنی رو خار میکنی، خار کردن مؤمن خار کردن ائمه است، خار کردن خدا و پیغمبر. چطور میگه من سر مؤمنا، هر که مؤمن رو شاد کنه خدا رو شاد کرده، کسی مؤمنی رو هم آزار بده خدا رو آزار داده. ولذا یکی از چیزایی که لطمه میزنه به عمل، تو همین سوره مبارکه نگاه کنید، اونجایی که خدا میفرماید اونایی که آزار میدن، به نظرم سوره احزابه، خدا و پیغمبر و لعنت خدا بر اونها باد و عذاب علیم و دردناک دارن. خدا لعنت کرده کسی که خدا آزاری کنه، مردم آزاری کنه. چون بعدش هم داره الذین یؤذون المؤمنین، اونایی که مؤمنین رو آزار میدن، مؤمنات رو آزار میدن، زنای مؤمن رو، حالا با زبانش، با رفتارش، با برخوردش، با آبروریزی شخصیت دیگران، با حرف در آوردن برای مردم. میدونید مصادیق آبروریزی و آزار خیلی زیاده، خیلی زیاده. و طبعا این آزار و آسایش باعث میشود که طبیعتاً اون عمل ما از اون جایگاه خودش پایین بیاد. اینم یکی از آسیب ها و بحث منت هم که اشاره کرده. حالا اگر فرصت داریم من یه اشاره هم به بحث ریا داشته باشم.
بحث ریا اتفاقا مسئله خیلی مهم نیاز رو که به نظرم بهش بپردازیم.
اون اصلا صریحا تو روایت دارد آفت العبادت
ریا،
آفت عبادت ریاست. ریا همشون بعضی سوال میکنن، میگه خب الان هم تو جامعه برخورد میکنیم، بعضی انفاق رو خیلی مخفیانه انجام میدن، میگن ریا نشه. بهش میگی چقدر جبهه داشتی؟ میگی آقا ول کن، آقا من میخوام ریانش. اون حقی داری تو جبهه، اگه داشتی مثلا سربازی معافی، پسرت معاف میشه. میگه ابدا من مطرحم. یا الان تو مصاحبه ها گاهی میشه برای خودمون، آقا چقدر کتاب داری، چقدر سخنرانی کردی، چقدر مثلا سابقه علمی تونه بدید، اگه بگیم ریا میشه. آیا واقعا اینطوره؟ همینجا من عرض کنم ریا قصد میخواد. چطور عبادت قصد میخواد؟ یعنی اگر کسی کاری رو انجام داد به قصد این که مردم خوششون بیاد و خدا رو کنار زد، این میشه ریا. آخه کسی مثلا خدمت امام باقر گفت آقا من یه کاری که انجام میدم مردم تشویقم میکنن خوشم میاد، این ریاست؟ آقا فرمود نه، هر کسی الان شما این برنامه رو خوب اجرا کنی شما رو تشویق کنن ناراحت میشی، آدم خوشش میاد. آقا عجب منبری رفتی، آدم بدش نمیاد. تشویق غیر از ریاست، خوش اومدن از تعریف مردم غیر از ریاست. ریا اینه که من انگیزه عملم غیر الهی باشه و این قصد میخواد، نه صرف خوش اومدن از عمل.
حتی در معرض اتهام باشی،
حتی در معرض اتهام، الا این که در واقع منجر به این بشود که اون در معرض اتهام بودن اصل عمل رو زیر سوال ببره. ولی کلیت قضیه اینی که اینقدر با ریا تو عبادات برخورد شده. دقت میکنید حدیث داریم روز قیامت انسان ریاکار رو با چند تا نام صدا میزنن، کافر، فاجر، زیانکار. اینی که عبادت در حدیث داریم یک ذره ریا عمل رو باطل
میکنه.
شنوندگان و بینندگان ما دقت کنن، ریا قصد میخواهد، نه اینکه ما الان داریم یه برنامه اجرا میکنیم تلویزیون پخش میکنیم، حالا این ریاست، یه اومدیم که نه، دیدن عمل، تشویق مردم، این ریا نیست. ریا آن است که کسی در واقع عمل رو به خاطر مردم، لذا حدیث داریم ریاکار دو تا نشانه داره. یک، وقتی جلو مردم نشاط داره، وقتی تنهاست کسله، یعنی تو خونه نماز صبحشو مثلا 30 ثانیه میخونه، اما اگه مسجد به مردم نگاه میکنن مثلا 5 دقیقه میخونه، بلا زالی داره. این ریاست. اینه که شما نماز توی اردود که رفقات هستن با نماز توی خونه هست فرق بکنه، لذا دارد نشاط. و مورد دیگر داریم، علامت ریاکار اینه که انتظار تشویق داره، همش دلش میخواد بگن باریکلا احسنت، انتقاد بدش میاد. ولی زاین هم یکی از آسیبهای جدیست.
بعضی ها غیبت که میکنن بگن که غیبت نیست، یا غیبتش نباشه. این در مورد ریا هم حالا همین اتفاق میفته. بعضی ها میگن ریا نباشه، ولی ما این کارو کردیم، اون کارو کردیم، اون کارو کردیم.
آره، حالا در واقع گفت که با لفظ چیزی جابجا نمیشه، مثل این که کسی به اصطلاح بزنه تو گوش طرف بگه زدن نباشه و ایشالله نوازشه، و جا دست و صورت من بودیم چه نوازشیه. یا کسی مثلا مشروب بخوره بگه که حالا شراب نباشه و این آبه. نه، شما که غیبت کسی رو میکنی. بعضی هم میگن که مثلا جلو روش هم خواهم گفت، خب جلو روش هم میگه اشتباه میکنی. در بحث ریا مینه، میگه ریا نباشه، این طبیعتاً اگر قصد ریا بشه ریا خواهد بود. نمیشه که گفت گندم از گندم بروید، جو من جو بکارم بگم جو نباشه گندم باشه. برای خیلی بینندگان ما حواسشون تو این قضیه و خود ما جمع باشه، اخلاص. هفته پیش اشاره کرد اخلاص. پیغمبر گرامی اسلام که امشب شب مبعث نورانی اون حضرت است، همه در واقع اساره دعوتش تو هم یک کلمه بود که میگفت من برای خدا، برای خدا اول المسلمین، من اول کسی هم که اسلام آوردم، خدام تو قرآن همه جا بهش سفارش میکنه داعیان الالله، پیغمبر داعیان الالله، تو دعوت به خدا کن، شما برای خدا کار رو انجام بده، خدا میدونه، خدا بیشتر بزرگش میکنه، بیشتر مطرحش میکنه، خودش میفرماید من کار شما رو که برای خود من باشه برجسته میکنم، ان الذين امنوا و عمل الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، ود یعنی محبوبیت، من عزت بدم بهتر از تکبره، تکبر سرابه ولی عزت آبه، تکبر پوشالیه ولی عزت حقیقیه،
اونم عزتی که خدا بده،
عزتی که خدا بده و غیر از خدا کسی نمیتونه عزت بده، چون تو عز من تشا اوست.
بله، بسیار متشکرم.
tebyan.net گنجینه صوتی